رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. اما عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه ما هستید، به هر طریقی بهتون خوش آمد میگم. به خانه هشتگ گفتگو خوش آمدید. پیشاپیش عید سعید قربان رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. وظیفه ذاتی ما در برنامه هشتگ گفتگو ایجاد یک پل ارتباطی مطمئن هست از زندگی و اتمسفر در فضای مجازی. چه کار بکنیم که خانواده ها در فضای مجازی احساس امنیت بیشتری کنن و با خودشون راحت تر کنار بیان و مسائلشون رو مطرح کنن. بیشتر موضوعاتی که ما در طول سال براتون تهیه میکنیم از خواسته های شما عزیزان هست. پیامک هایی که به سازمان صدا و سیما ارسال میفرمایید و درخواست میکنید که موضوعاتی رو از این قبیل بهش بپردازیم. امروز هم به یک موضوع بسیار مهم میپردازیم که مربوط به اوضاع هست، فصل هست، زمان هست، زمان طولانی که گاه به بیکارگی میگذره و وقت گذرانی ها و پس زدن ها در فضای مجازی. بعضی ها عنوان ولنگاری در شبکه های اجتماعی رو انتخاب کردن. البته دوستانی هم معتقد هستن این واژه شاید گویای واقعیت امن نباشه، بلکه پرسه زدن‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی و افزایش رفتارهای پرخطر در نوجوانان عنوانی سزاوارتر باشه. به هر صورت با هر عنوانی که نگاه بکنیم، حضور در شبکه‌های اجتماعی و اوقات فراغت موجبات ایجاد رفتارهای پرخطری میشه که موضوع برنامه امروز ما رو فراهم کرده. لطف فرمایید با برنامه هشتگ گفتگو حدود یک ساعت همراه باشید.
طی 2-3 دهه گذشته اطلاعات جدید و فناوری‌های ارتباطی تغییرات زیادی کرده است و افراد تعاملات زیادی با دنیای اطراف خود دارند. فضای سایبری، فضای دیجیتال یا فضای مجازی است که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود و با استفاده از جلوه‌های سمعی و بصری سعی در شبیه‌سازی دنیای واقعی دارد. فضای مجازی فرصت‌های زیادی را در امر آموزش، به اشتراک گذاری و ارتباط ارائه می‌دهد که تا قبل از آن ممکن نبود. تحقیقات نشان می‌دهد که جوانان و نوجوانانی که بیش از 2 ساعت در روز را صرف استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که در معرض خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب قرار گیرند. مطالعات متعدد نشان داده است که افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تجهیزاتی مانند تلفن، لپ‌تاپ و غیره قبل از خواب ارتباط معنیداری با کیفیت پایین خواب در جوانان و نوجوانان دارد. اما در کنار آثار منفی، دسترسی به اطلاعات سلامت یکی از فواید رسانه‌های اجتماعی است. اطلاعات تخصصی سلامت که شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌دهند برای نوجوانانی که ممکن است از نظر بهداشت روان رنج ببرند، فرصتی برای خواندن، تماشا یا گوش دادن و درک تجربه‌های بهداشتی را فراهم می‌کند و آنها را به واقعیت و هویت واقعی خود نزدیک می‌کند. همچنین مکالمات در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند جوانان و نوجوانان را با تعاملات ضروری برای غلبه بر مسائل مربوط به سلامت آماده کند. بنابر اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خودباوری و هویت فردی جنبه‌های مهم توسعه در طول سال‌ها هستند. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان یک سکوی مؤثر برای بیان احساسات مثبت عمل کنند. به این ترتیب که نوجوانان و جوانان بهترین ایده‌های خود را ارائه ارائه دهند. شواهدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه دوستی قوی جوانان و نوجوانان میتواند با تعاملات رسانه‌های اجتماعی تقویت شود تا بدین ترتیب آنها بتوانند با کسانی که قبلا میشناختند ارتباط بهتر و بیشتری برقرار کنند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پیرامون مزایا و معایب حضور نوجوانان در فضای مجازی بیشتر گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید.
خب خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. میهمانان گرانقدر ما در این برنامه جناب بصیر زرافشان، دانشجوی رشته دکترای روانشناسی و عضو انجمن سواد رسانه‌ای، پژوهشگر و مؤلف که در حوزه روانشناسی مثبت‌گرایی خیلی تبحر دارند، بسیار چهره دوست داشتنی و شیرینی دارند. جناب آقای حمید صدیق میرزایی، دوست ارجمندم، استاد بزرگوارمون، پژوهشگر و رئیس انجمن صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، و من فرهاد اسماعیلی توفیق دارم که در خدمت شما باشم. خب موضوع برنامه ما آنگونه که به ما گفتند ولنگاری در شبکه‌های اجتماعی و افزایش رفتارهای پرخطر در نوجوانان هستش. حال باید ببینیم اساساً اطلاق این موضوع واقعا مناسب هست؟ آیا ما انصاف رو رعایت کرده ایم؟ آیا همه کودکان و نوجوانان ایرانی در فضای مجازی عمر اینجوری به بطالت میگذرونن؟ چرا باقی صدیق میرزایی با شما آغاز بکنیم بعد دوست گرانقدرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و درود و رحمت دارم خدمت از دالی و همطور شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. همچنین شایسته است روز عید عرفه رو به عنوان روز دعا و نیایش تبریک عرض کنم و آرزو کنم انشاءالله که تمام شنوندگان و مردم عزیز ایران و مسلمانان از این روز عزیز بهره برداری حد اکثری کنم.
انشاءالله.
در پاسخ به پرسش دقیق از تعالی باید این نکته رو بیان کرد که نمیشه چشم رو بر حقیقت‌های امروز فضای مجازی بست. اینکه امروز ما اگر اشاره‌ای کنیم به فضای آلودگی‌های فضای مجازی به معنای نادیده گرفتن فرصت‌های این فضا نیست. شاید یکی از گروه‌های هدفی که اتفاقاً خیلی بیشتر از گروه‌های دیگر با این فرصت‌ها آشنان، گروه نوجوانانه. واقعیت اینه که بعد از اومدن تلفن همراه و اساساً همه گیر شدن شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، عملاً انسان‌های روی کره خاکی به دو گروه قبل و بعد از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شدن. این بر کسی پوشیده نیست، ولی خیلی جالبه،
خیلی دقیق و
خیلی جالبه جناب اسماعیلی که این موضوع برای نوجوانان اینجوری نیست، چون اینا اصلا دوره‌ای به عنوان قبل از دو اینترنت
نداشتن.
نوجوانان 2003 از روزی که چشم باز کردن، این کودکان و این نوجوانان بعد از قرن 20 کاملا تمام زیستشون از دوران کودکی که رشد کردن تا امروز که در مقام نوجوانی و جوانی هستن، اساسا دنیا رو با فضای مجازی
آره چیز الحاقی نمیم، برای ما الحاقیه ولی برای اونا طبیعیه.
ما دو دوره رو داریم برای اینکه مقایسه کنیم، بگیم دوره قبل دوره بعد، یا بس برای مثال دوره انقلاب اسلامی، دوره قبل از انقلاب، دوره پهلوی.
ما حتی الان بعضی دوران تلویزیون سیاه‌سفید و تلویزیون رنگی، بعد ویدیو، بعد ماهواره، بعد این فضای مجازی، همیشه دوره‌ها داره تیم میشه، ولی سرعت‌ها خیلی زیاد شده
همینطوره. یعنی این گروه نوجوان، شاید ما اگر قرار در موردش گفتگو کنیم اول باید بشناسیمش، اول باید زیستی که تو یک فضایی شروع کرده که شاید برای من نوعی، برای یه سری بزرگترهایی که عملاً با این نوع زیست خیلی آشنا نبودن و دوره نوجوانیشون اصلا خیلی تفاوت فاحشی داشت. من قائلم که اساسا نسل نوجوان امروز به حسب شرایط امروز اساسا از یک عقل و تجربه به شدت بالاتری برخورداره و این عقل و هوش بالاتر عملا منتج به یک امتحان جدیدتر و پیچیده تری براش شده. اگر ما اینجوری به موضوع نگاه کنیم، یعنی اساسا اینجور ببینیم که امروز فضای مجازی برای یک نسل نوجوان ما هم میتواند تجلی قدرت نوجوان باشه، هم میتواند تجلی ضعف نوجوان ما باشد. اینکه تعارف بردار نیست. امروز اگر واقعا نیم نگاهی به پشت پرده های استعمار فرانو بکنیم، اگر نیم نگاهی به جنگ نرم که فراتر از جنگ نرم، جنگ شناختی ادراکی بکنیم و خیلی از پشت پرده هایی که دیگه برملا شده پشت پرده نیست، میبینیم که اساساً برنامه ریزی های جدی برای گروه نوجوان و جوان مسلمان تو بستر فضای مجازی دیده شده. تو حوزه ولنگاری، تو حوزه ولنگاری فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی، همه و همه.
البته اون ولنگاری نمیبینه ها،
یعنی دقیقاً همینطوره.
از این طرفم حرمت زدایی شده. موضوع اینجاست که از دید روانشناسی دقیقاً یه زمان میگفتیم اگر پرده برافتد واقعا چه میشود. الان بهش حقیقتو میگه میدونم اما چیکار کنم، دوست دارم این کارو بکنم. این دیگه اون دغدغه‌ای که پدر و مادر رو خیلی مثبت باشن به سمت روانشناس و روانکاو و مشاور میکشه، که بازم یه بخش دیگری است. بعد از صحبت شما ما دیدگاه روانشناسی موضوع رو درست قرار میدیم.
نکته‌ای که وجود داره اینجا همین نکته نظر از تالی دقیق و درست همینه که ما باید به موضوع فضای نوجوان با یک نگاه عالمانه و هوشمندانه و یک نگاه شناخت عمیق نگاه کنیم، به این معنا که به قول شما نظاره نوجوان به چیزی که ما از دید بالاتر داریم اینجور نیست. یک دید متفاوتی وجود داره و شاید یک آغوش بازی به نسبت خب فضای فرصتی که براش فراهم شده نسبت به این فضا، و این شاید این تعبیری که ما میگیم رفتارهای پرخطر یا حتی خطرپذیری هایی که مدل‌های غیر ایرانی هم به شدت زیاده، یعنی شما کافیه عنوان آنلاین ریسک فور تینیجر یا فور چایلدرن رو به حال تو گوگل سرچ کنین، یعنی به مراتب هزاران برابر از آنچه که ما تو فضای دینیمون اعتقادیمون نسبت به حوزه فضای خطر گفتگو میکنیم، میبینیم جامعه غربی نسبت به این موضوع به شدت نکته داره، حرف داره. یعنی ریسک و خطرپذیری های زیادی رو محتمل دستبندی هم میکنه، میگه تو حوزه محتوا، تو حوزه تماس، یعنی دو ساحت رو به عنوان خطرپذیری میاد مطرح میکنه. میگه تو حوزه محتوا دستبندی متناسب خودش که حالا میشه تو بخشای بعدی صحبت بهش اشاره کرد. پس یه نکته مهم اینجا وجود داره، این که ما اساساً به این باور هم برسیم در این حال که باید یک شناخت دقیق و عمیق نسبت به گروه نوجوان پیش از این که ورود کنیم براش فکر کنیم و بهش کمک کنیم، راهبری کنیم، فرماندهیش رو دستمون بگیریم و اون هم ما رو باور کنه داشته باشیم، در این شناخت نیاز به این داریم که به این هم نیم نگاهی داشته باشیم که اساساً امروزی که دارم میگم، یعنی روز عرفه‌ای که امروز هستیم، تو سال 1398 مرداد ماهی که هستیم، در تابستانی به سر میبریم که به نحوی اوقات فراغت گروه نوجوان ما از فضای تحصیل و مدرسه هستش، فضای آلودگی های خطرپذیر فضای مجازی نفس نوجوان ما را گرفته. ما چه به دلیلش باید بیشتر صحبت کنیم؟
حتماً. جناب صدیق میرزایی عزیز، جناب زرفشان، شما با من روانشناس دغدغتون در واقع ایجاد یک فضای معیار برای خانواده است که یک انسان در اون بتونه رفتارش رو در یک بستر طبیعی بروز و ظهور بده. معمولا کسانی که مراجعه میکنن در کلینیک به شما برای نوجوان چقدر پدر و مادر دغدغه و ناراحتی دارن و به شما مینالن و کمک میخوان که بچه من وقتشو در فضای مجازی اینقدر داره هدر میره، دیگه از زندگی واقعی دور شده؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. بنده هم تبریک عرض میکنم عید قربان رو و عید عرفه رو، امیدوارم که هم از برکات این ایام بهره مند باشیم
انشاءالله.
عرض بکنم حضور شما که یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که ما مراجعینمون باهاش روبرو هستند، نگرانی های تربیتی و اثرات فضای مجازی برای بچه هاست و معمولا ما با این درخواست مواجه میشیم که لطفا یه وقتی برای بچه ما بذارید، یه سری نکات رو بهش بگید. تو فضای مجازی بچه ها دارن مسیری رو میرن که اصلا خانواده ما از این جنس نیست و دقیقا حالا بحث پرسه زنی ها، بحث ورود به عرصه ها، دیتا هایی که اصلا متناسب با عرض بکنم که رده های سنی، فرهنگی، ارزشی که خانواده ها هر کدوم تربیت میکنن وجود نداره و این اتفاقیه که داره آسیب های جدی وارد میکنه. نگرانی اصلی ما و دغدغه اصلی ما به عنوان تو حوزه روانشناسی یه مقدار درونی تر و عقب تر از لایه مواجه هست با فضای مجازی. ما اینجوری نگاه میکنیم که آسیب هایی که فضای مجازی و یا فرصت هایی که میتونه فضای مجازی برای ما ایجاد بکنه، یک هنری میخواد به اسم هنر مواجهه با اونها، یک اطلاعاتی میخواد به عنوان اینکه خب ما به عنوان یک خانواده فرزندمون رو در حضور در عرصه های جدید چگونه آموختش کردیم و چگونه تربیتش کردیم. ما همیشه ضمن اینکه حالا صحبت میکنیم با بچه ها راهکارهای مواجهه، عرض بکنم حضورتون که شیوه های آشنایی با رسانه و فضاهای مختلف رو باهاشون تبیین میکنیم و رویکردهای شناختی باهاشون داریم، یعنی اصولی که بتونه بچه شناخت و فراشناخت رو باهاشون کار میکنیم که بچه ها بتونن در هر لحظه تشخیص بدن چه کاری رو در کجا باید انجام بدن، چه چیزی براشون مناسب هست و نیست. ولی یک درخواست خیلی جدی از والدین داریم که اینجا معمولا والدین سعی میکنن که استعفا بدن انگار از پدر مادریشون و وظیفه‌شون در مقابله با عرض بکنم حضور بچه‌هاشون در عرصه فضای مجازی، به واسطه اینکه حالا تعریف‌های مختلف وجود داره، اینکه خیلی‌ها فکر میکنن که دیگه این فضا اجتناب ناپذیره، بچه‌ها بچه‌های عصر جدیدن، ما هم عصر قدیمیم. حالا نکته که مهمان عزیزمون دوست عزیزمون فرمودن، ما اصلا از فضاهای امروز خبر نداریم، نمیدونیم چون اتفاق تو این فضا چه اتفاقی میفته و بچه ها باید خودشون آزمون خطا کنن و این اتفاقو داشته باشن. خیلی ها هستن که بچه ها گله میکنن که یه فضای به شدت اجتنابی دارن والدین، اصلا از ورود این بچه ها عرض بکنم که اینجوری بگم اصلا اجازه ورود بچه ها رو به این محیط نمیدن، خیلی محدودن والدین این که ارجیح میدن یک محیط تعاملی رو بچه ها داشته باشن. ما دغدغمون این هست که والدین رو قبل از بچه ها درگیر آشنایی با فضای مجازی بکنیم و فضا و مخاطراتی که براشون هست، که تا تو الگوی تربیتی، الگوی شناختی که خانواده برای بچه، مرزها، قوانین، چارچوب‌های اخلاقی تربیتی که تو خانواده تبیین میشه که بچه ها بتونن در عرصه ورود به اجتماع، ما یعنی بحث خیلی جدی داریم تو حوزه دوش تحولی، این که بچه ها از 12 سال به بعد دیگه جامعه همسالان و اجتماع این که براشون تأثیر میذارن و میتونن اثرپذیری اونها از اونها است و خانواده اگر تلاشی کرده تا قبل از 12 سالگیه.
درست. ببینید سالها پیش زمانی که تلویزیون وارد شد مردم ناراحت این بودن که تلویزیون بچه‌هامون خراب داره میکنه. بعد قصه های دیگری ویدیو شد و ماهواره شد و اول فضای مجازی. چرا باید ما همش دائم دغدغمون این باشه؟ ما یه جوری باید فکر کنیم، به منصفانه نگاه بکنیم، متوجه میشیم که یه جایی کار ما لنگ داره که انقدر میترسیم. مزید بر اینکه همگی اتفاق نظر داریم که فضای مجازی واقعا فضای مطلوبی نیست برای نوجوانان.
بله.
یعنی چون ما در کشورمون کنترل شده رفتار نمی کنیم. اگر کشور توسعه یافته بودیم که همه چیز تعریف داشت، کودک تا 18 سالگی میدونست از کدوم سایت بره، یعنی اجازه ورود نداشتش. ولی چون ما چنین چیزی رو نداریم، سازوکار رو داریم. آقای صدیق میرزایی عزیز،
من اجازه بدین یه مطلبی در مورد این که حالا ما کشور توسعه یافته نیستیم و یا احیانا حالا چرا همیشه نگرانیم و همیشه
یه نگاهی دارید
نگاریم. آره اتفاقا خیلی با نگاه هم سعی کنم اول پیامو بدم بعد الان با رسانم پیامو.
خواهش
میکنم. نگاه کنین 29 سال پیش یه فرمایشی از رهبر انقلاب، من میگم برخلاف تصور خیلی ادعی که به حال اینو تو جریان فعلی اجتماعی و فضای سیاسی شعار جریان آزادی اطلاعات رو میدن، خیلی جالبه شنوندگان محترم بدونن من این خاطره که دارم میگم از دکتر محمد جواد لاریجانی میدم که در زمان وقت مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی بودن.
درسته.
چه سالی؟ سال 1369، یعنی تقریبا حدود 29 سال گذشته. ایشون یه خاطره ای دارن، میگن خب یه چالنجی شد یا یه اختلافی شد بین همین دانش مرکز دانش بنیان و وزارت مخابرات وقت بر مبنای ورود اینترنت، که خیلی جالبه وصفای این شکلی که هست که به حال برخی از دوستان موقع میگفتن اینترنت همون شبیه فکسه، یعنی تعبیرات این شکلی، که بعد نهایتاً برای حل و مذاکره و مصالحه موضوع رفتن خدمت رهبر انقلاب. رهبری خیلی عجیب به 3 تا توصیه دقیق نسبت به فضای اینترنت، یعنی روزی که اینترنت بعد وارد کشور میشد. خیلی جالبه بدونید این روز وقتی رهبر این توصیه داره میکنه، من قبل اینکه توصیه بگم اینو بعد عرض کنم، خیلی از رهبران کشور غربی حتی نمیدونستن اینترنت چیه، به چی میگن اینترنت. این معادل رو خیلی برایشون معادله مثلا عینی بیرونی نداشت. رهبر انقلاب تو این موضوع 3 تا توصیه دارن. یکی میگن از همین الان دارم بهتون تاکید میکنم که اینترنت برای جوانان جذاب خواهد بود. یعنی کنی از همون سال 69 این موضوع مورد دقت رهبری بوده. دوم همین نکته از دالی، تأکید دارن به دستگاه مربوطه اینطور نباشد که آسیب ها وارد شوند بعد به فکر حالا موضوع بیافتیم. از پیش از این که به حال ما بخوایم به حال مواجهه پیدا کنیم، به فکر آلمان هوشمندانه بشه در اینی که فرصتش داریم استفاده میکنیم بتونیم مانع ورود آسیب ها بشیم. کما اینکه تو تمام دنیا میبینین خیلی از قانون هایی که تو این موضوع وضع شده، خیلی از کنترل هایی که معمولا به سمت وایت لیست میره، متاسفانه ما سیستممون فیلترینگمون بلک لیسته، یعنی از اون طرف فیلتر شکن ترویج میکنیم، از اون طرف بلک لیست رو بهش نشون میدیم اون سیستم سیاه رو. من هنوز خاطرم نرفته که خیلی وقتا یه خطای استراتژیک توسط مثلا مجموعه بنیاد ملی بازی رایانه تو حوزه بازی ها بود، میومد چه کار میکرد؟ میومد بازی های ممنوع رو منتشر میکرد، همه هم میگفتن خب پس این بازی ممنوع رو بله ما بریم بازی ممنوع رو بازار تهیه کنیم، آره یعنی میگم بازی ها ممنوعه. یعنی این نکته. و توصیه سوم ایشون اهمیت این فناوری اینترنت رو از جایگاه عالی که میتونه برای کشور داشته باشن رو تأکید میکنن، به عنوان کشوری که از اولین کشورهای 10 کشور اولی بوده که به حال توی دنیا متصل به اینترنت میشه. پس ما خوب شروع کردیم،
موضوع همینجاست
و دقیق.
آره خوب شروع کردیم. نگاه روشنگران و مقام معظم رهبری واقعا روشنگری کردن، چراغی در دست داشتن و گفتن افق این است. ببینید ما در نانو موفق بودیم، چرا؟ برای اینکه نانو هم درست مثل همین دنیای فضای مجازی سرشار از زیبایی ها خلقه، اما کسانی اومدن وارد حوزه نانو شدن که عالم بودن بر کاری که میخوان بکنن. این بود که ایران تونست و امروز خوشبختانه با افتخار تمام ایران یکی از سرآمدان و قطبای نانو در جهانه. اما چرا علارغمی که ما این همه اندیشه های خوب داریم در فضای مجازی انقدر ما واقعا سوخت زمان، سوخت انرژی و سوخت باورها و امیدواری ها رو داریم؟ یعنی نوجوان امروزی متاسفانه میره داره فضای اینستاگرام وارد میشه، در فضای واتساپ، تلگرام و چیزای دیگه ناامید میشه. یعنی توی این کانال ها که میره میگه نگاه کن همسن من چقدر تونسته پول، فقط شده پول. هم دروغه دیم. ما میدونیم که این آگهی های پول در آوردن دروغه، ولی نمیتونیم ما نوجوان بپذیرونیم که عزیز دل من تو که وقت تو داری تلف میکنی در فضای مجازی، باور کن در واقعا اینجوری پول در نمیارن. ما با این مسئله مواجه هستیم الان.
نگاه کن جناب اسماعیلی عزیز، یه واقعیتی وجود داره، اینکه تفاوت فاحشی هست تو حوزه ماهوی و مبنایی بین نانو و فضای مجازی. خب فضای مجازی امروز بستری است برای همون نگاه استعمار فرانو، یعنی میخوام بگم شاید با نانو نشه به حال زیست فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور رو تغییر، ولی امروز با فضای بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت به راحتی این اصلا ادبیات حکمرانی تغییر کرده تو دنیا، مرزها برداشته شده. پس ما اول باید نگاهمون نسبت به فناوری ها متفاوت باشه. من یه نکته میخوام پرانتز بگم یادم نره، چون یه مطلبی جناب
زرفشان
عزیز فرمایش داشتن، من اینجا یه اختلاف نگاه دارم، حالت اصلاح بفرمایید اگه برداشت بنده غلط بوده. یا کنین ایشون اشاره کردن یکی از راهکارهایی که تو فرمایششون داشتن این که ما میتونیم با گفتن و مشاوره هدایت ایجاد کنیم. من قائل یه سوال دارم از جناب زرفشان عزیز، این که آیا اگر پارکی در کنار منزل شما باشه که این پارک پر از آلودگی هایی مثل فروشنده های مواد مخدر به ذهکاران متعدد باشه، آیا با گفتن به یک فرزند و بعدن راهی کردنش تو این پارک این سلامت فراهم میشه؟ یعنی من قائلم که امروز شاید یک ادبیاتی به اسم ادبیات سواد رسانه که خیلی مستلهم شده و به شدت یک بازار بزرگی رو هم براش مهیا کرده و بدون شک فرصت ها و نتایج خوبی هم توی اثرگذاری و فرهنگسازی میتونه داشته باشه و من منکرش هم نیستیم، اما بیش از اندازه و فراتر از انتظار نسبت به اون به عنوان یک راه حل جامع بهش داریم نگاه میکنیم. به این معنا که ما به هیچ عنوان، من پدر مادر هیچ وقت به خودم حق نمیدم صرفا با آموزش یا به معنای فرهنگسازی یا حتی بردنش پیش مشاور بگم خب حالا که مشاوره دیدی میتونی بری وارد این پارکی که پر از فروشنده مواد مخدر هست حاضر بشی. من حس میکنم یکی از عاملهای اصلی که توزیع ولنگاری که امروز نسبت بهش یا حتی وضعیت وخیم آلودگی که نسبت به فضای مجازی مد نظرمون هست، همه و همه یه دلیل عمده داره و اون کمکاری است که نسبت به حاکمیت تو فضای پاکسازی فضای مجازی داریم. یعنی اگر ما فضای مجازی سالمی رو توسط حاکمیت انتظارش رو نداشته باشیم بذاریم کنار، اساسا سواد رسانی یه شوخی بیشتر نیست، سواد رسانی یک موضوع به درد نخور میشه. به معنای این که امروز شما ببینید یه کودک، من مثلا نوجوان رو یه قدم میام عقب‌تر، نوجوان یه قدم میام عقبتر، به این معنا بریم سراغ کودک. کودک با یک کلیک، اینا که دارم میگم تجربیات نیست، مطالعه است، پژوهشه، یعنی روش میشه گفتگو علمی کرد، با یک کلیک به تمام بدیهای عالم میتونه دسترسی داشته باشه، از خرید اسلحه، از خرید مشروبات و الکل، از به دسترسی به فضای محتوای خلاف عفت و فضای نامناسب اخلاقی، از فضای چه میدونم محتوای خلاف سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی، سگبازی، که... از فضای عرض کنم خدمتشون خرید مواد مخدر، عرض کنم خدمت به این معنا که شما ببینید شوخیه ولی واقعا باور کنن شنوندگان، آیا اسم شما خواستن باور کنید، تردید ایجاد نکنید، برای دسترسی به یک کتاب شاید 20-25 دقیقه زمان ببره. من از فرصت‌های فضای مجازی بخوام برای تهیه یک سفارش آنلاین، آره یک سفارش آنلاین که به حال محتوای شنیداری و صوتیش رو گوش کنم یا حتی کتاب رو میام، در صورتی که شما طبق ادعاها و گزارش‌های موجود برای تهیه مواد مخدر تو فضای مجازی زیر 4 دقیقه شما دستت نو میگیره، یعنی همین الان اگه اراده کنی نوجوان شما میتونه زیر 4 دقیقه، این واقعا یک فاجعه تأسف باره های اسماعیلی، نمیشه حد یک تأسف بهش بسنده کرد. و مجرمین، من اینجور تأکید کنم، مجرمین و خائنین این موضوع متاسفانه باید گفت بخش زیادیشون داخلی هن. اینجور نیست شما تصور کنید آقا یه برنامه از غرب طراحی شده همه دست امریکاست، نه ما امکانش رو داشتیم، این فهمش آقا رو گفتم یه چند سال بیایم جلوتر، 20 سال رهبر انقلاب و 20 و اندی ساله تأکید به بومی شدن شبکه اطلاعات دارن، به هیچ وجه این معنا به معنی قطعی اینترنت جهانی نیست، به معنی که آقا کودک من اینترنت طبقه بندی شده استفاده کنه مثل همه دنیا موتور جستجوی مختص خودش رو داشته باشه، نوجوان من شبکه اجتماعی مناسبی که نیازش رو رفع میکنه، نشاط و شادابیش رو هم داره. من یه نکته نگرانی کوچیک دیگه هم بگم،
من نگرانی اجازه میدید که اشتی تخش بکنم؟
نه اجازه نمیدم. نکته ای که وجود داره اینه که متاسفان خیلی کوتاه میگم بعد در خدمت، نه چون من اذیت که این سر این سیستم صوتی من نمیدونم فاصلمو هی بعد رعایت کنم چی مشکلیه. نکته ای که وجود داره اینه که الان یه حساسیت زدایی شده آقای اسماعیلی عزیز نسبت به فضای سرویس های داخلی، متاسفانه در این حال که همه قبول داریم فضای آلودگی شبکه اینستاگرام، نه ما قبول داریم، انجمن سلطنتی انگلیس میاد توی این موضوع اذعان میکنه خطرناک ترین شبکه لحاظ روانی، حالا دکتر بعد بگن تو حوزه روانشناسی تو حوزه خطرناک ترین شبکه تو دنیا برای نوجوانان اینستاگرامه. حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم، این حساسیت زدایی رو نسبت گفتم خب اینستاگرام نگران کننده است، خانواده بیچاره اومده معادلش هورسا رو نصب کرده، تلگرام خطرناک معادل ایتاب و سروش و بلا و امثال نست کرد. آقای اسماعیلی عزیز بیاین من این گوشی رو باز کنم اینجا که شما اینترنت ما رو قطع کردیم، فیلترینگ اینجا، بریم بیرون از استودیو، آنتن نداره، یعنی شوخی کردم، بریم بیرون از استودیو ببینین چه فضای نامناسبی تو شبکه‌های داخل، بعد پدر مادر بیچاره نسبت به آخه بچه‌م تو شبکه اجتماعی داخلیه دیگه ایمنه، نه اینجور نیست، تو رو خدا اینجوری نگیم به پدر مادر، ببخشید در خدمت.
خب خیلی خوب راجع به موضوع خیلی صحبت میکنیم، قطعا صحبت خواهیم کرد که خود فی نفس گروهی اعتقاد دارن فضای مجازی مشکل نداره، منم که با محتوام فضای مجازی رو آلوده میکنم فارغ از اینکه داخلی باشه یا خارجی. بریم اتاق فرمان چیزی آماده پخش از بشنویم، با هم دیگه موضوع قشنگ رو ادامه خواهیم داد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست،
دیجیتال
ما صفر و یک، هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
در چیز از 01 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی
یکم با ما باش با ما هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو
دایره استفاده از تلفن همراه روز به روز گسترده تر میشه.
من گوشی دارم.
بله گوشی دارم.
خیلی از کودکان و نوجوانان در طول روز ساعتها با تلفن همراهشون سرگرم هستن.
روزی تقریبا 9 ساعت بازی میکردم. به درس هم لطمه زده.
مراقبت از فرزندان در استفاده درست از تلفن همراه دغدغه مهم والدینه.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی. میگن ما باید چجوری بچه‌هامون رو کنترل کنیم؟ موندن